زوجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب آقای غلامی عنایت کنن گوش بدن، همون در رو هم باز بذارید. بله در رو باز بذارید که بنده بشنوم صدای آقایون رو. میخوام سوال کنم ازشون. قرآن رو برداشتین دارین نگاه میکنین آقای غلامی؟ آیه 267 از سوره شریفه بقره رو آیه غلامی قرائت بفرمایید. به شکل ترتیل قرائت کنید غلامی. 267 سنتم. جمله اولی که توی این آیه انتخاب شد این بود: برای خالی کردن انبار دل انفاق کن، نه برای تخلیه انبار خانه. لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. نکته های خیلی ظریف و دقیقیه. خیلی یک دوستی دیشب میگفتش که من میخوام یک کتابی در باب نفس شناسی مطالعه کنم. گفتم قرآن مطالعه کن، قرآن کتاب نفس شناسی. آنچنان این زیر و بم نفس انسان رو این قرآن در برابر چشم آدم به نمایش گذاشته. ببینید: لا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. اگر خودت بخوای این وسیله و این امکانات رو از اون امدادگر دریافت کنی، اگر خودت مددجو باشی، توی شرایط قرار بگیری که مددجو شدی و بهت داره کمک میشه، خب اگه بیان همچین وسیله رو بهت بدن، همچین ظرفی، همچین فرشی، همچین خلاصه امکانات رو بهت بدن، با اغماز میگیری. یعنی باید دندون رو جگر بذاری این وسیله رو دریافت کنین. خیلی باید کارت به استخون رسیده باشه که بپذیری این کمک رو. خب ببین، یک شاخص رو اینجا خدای متعال برای ما معین کرده که وقتی میخوای به کسی کمک بکنیم، ببین اگه به خودت همین رو میدادند، آیا ناراحت نمیشدی؟ آیا احساس حقارت نمیکردی؟ آیا از روی اجبار به قبول کردن و پذیرفتن تن نمیدادی؟ اینجور نبود؟ همون کلامی که مولا علی علیه السلام در وصیت و نامشون به امام مجتبی دارن که اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس. خودت رو میزان قرار بده. بله، بعد جمله آخرش هم این بود که بابا وعلمو ان الله غنی حمید، ولی تو معتقدی خدا بی نیازه. اگه یه آقای غلامی معتقده بابا این بند خدایی که الان سر راهش قرار گرفته که آقای غلامی میتونه به او کمک کنه، خدا مستقیم میتونست خودش به این بندش لطف کنه، اما ای که این بنده رو سر راه آقای غلامی قرار داده برای این که بخواد آقای غلامی به یک فیضی برسه، به یک فیضی برسه. خدا که بی نیازه، خدا خودش میتونست این بنده هاشو بی نیاز کنه. اما چرا حالا به ما میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ میخواد ما به یک فیضی برسیم. اگه این رو باور داشته باشیم، و به عبارتی اگه باور داشته باشیم این انفاقات، این خدمات، این خیرخواهی ها، این انسان دوستی ها برای خودمون نفع داره، نفع اصلیش برای خودمونه، ما تو انفاق کردن اول مشکل خودمون رو حل میکنیم، بعد مشکل مددجو رو، که مشکل ما چیه؟ مشکل دلبستگی به دنیاست. این رو اول حل میکنیم، بعد مشکلی از این نیازمند و تهیدست حل میشه. بعد دیگه اونجا اموال نامرغوب رو برای انفاق انتخاب نمی کنیم، اتفاقا میریم مرغوب ترین قسمت رو انتخاب میکنیم، چون میخوام به خودمون بدیم دیگه. وقتی میخوام به خودمون خیر برسونیم، اون قسمت عالی رو انتخاب میکنیم. آیه بعدش رو 268 رو قرائت کنید. خیلی نکته های عجیبی تو این آیه است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. سه تا برداشت. برداشت یک، شیطانه که مانع انفاق از اموال مرغوب میشه. چطوری؟ یعدکم الفقر یعنی چی؟ ببینید یه ادوکم الفقر الزامن معناش نیست که یعنی شیطان ما میگه تو بعدن تهی دست میشی، به این معنی که تو ذهن ممکنه باشه، نه، ممکنه اینجوری میگه بعدن لازم داری، بعدن لازم داری. مثلا حاج خانم به وزاری فرض این توی کتابخونه شون یک 30-40 تا کتاب دارن که الان لازم ندارن، بعد هی میخوام بدن به یک کتابخونه مصرفگران، هی شیطان مثلا فرض کن میگه که نه باشه بعدن لازم داری، بعدن لازم داری. از شیطان و یعدکم الفقر. یا من مثلا 4 تا عبا دارم، 2 تا عبا برام کفایت میکنه، 2 تا عبای دیگه خب کنار بیکار دارم، این آقای سورانی اون آقای دیگه هم فرض کن که به عبا نیاز دارن، هی دستم میرم که یه عباها رو بردارم بدم به اینا، یه مثلا نه باشه بعدن لازم داری، بعدن. یک جورم میگه شیطان بعدن که مشخص نمیکنه این بعدن کی هست، یعنی انگار تو گویی که قرار از شما یک 600 سالی توی عالم زندگی بکنیم که بعدن این اینکه یک 100 سال دیگه، 20 سال دیگه، 40 سال دیگه که دو تا عبا از بین رفت، اون عباهای دیگه به کار میاد. این شیطان است که میگه بعدن لازم داری. هر وقت چنین فرصتی پیش آمد که ما از امکاناتمون برای خیر رسانی به کسی که الان نیاز داره ها، کسی که الان نیاز داره استفاده بکنیم، بعد یک وسوسه ای تو وجودمون ایجاد شد که هی به ما گفت بعدن نیاز داری، من فعلا بگم خب این بنده خدا الان نیاز داره، من الان که نیاز ندارم، بعدن هم که معلوم نیست نیاز داشته باشم، شاید نیاز داشته باشم شاید نیاز نداشته باشم، خب من الان بدم برای حل مشکلی بنده خدا. او خدایی که یه زمانی این امکانات رو من نداشتم و بهم داد، اگر در آینده هم نیازمند شدم، خب او خدا هست، چرت که نزده، از خدایی که استعفا نداده، برکنار که نشده که، باز اگر صلاح من باشه به من خواهد داد. گسترش فساد و فحشا نتیجه کمرنگ شدن فرهنگ انفاق در جامعه. این رو از کدوم قسمت استفاده کردیم؟ از ارتباط یعدکم الفقر و یأمرکم بال فحشا. شیطان میگه بعدن نیاز داری، بعد این کسانی که امکانات دارن به خاطر دغدغه بعدن نیاز داری از انفاق کردن خودداری میکنن، نیازمندان تحمل میکنن تحمل میکنن تحمل میکنن تحمل میکنن، بعد از بین 100 تا نیازمند 10% باز همچنان تحمل میکنن تحمل میکنن، اما 90% دیگه از رده خارج میشن، تحملشون تمام میشه. وقتی تحملشون تمام شد چیکار میکنن؟ دست به فحشا میزنن. فحشا انواع و اقسام فسقها، فجورها، جنایتها، دزدیها، انواع و اقسام آلودگیهای عملی، آلودگیهای اخلاقی، آلودگیهای مالی مصداق فحشا ممکنه باشه. گسترش فساد و فحشا نتیجه کمرنگ شدن فرهنگ انفاق در جامعه. ببینید پس شیطان هدف اصلیش چیه؟ یأمرکم بالفحشا. آخه شیطان برعکس نماز قدم بر میداره. نماز چیکار میکنه؟ تنها عن الفحشاء بل منکر. اما شیطان چیکار میکنه؟ یأمر بالفحشاء بل منکر. منتها برای اینکه زمین سازی فحشا بکنه از این جریان روزنه تهی دستی و نیازمندی و خلاء اقتصادی استفاده میکنه و از اون طرف تهدید ثروتمندان به این که اگر بدهی وقت نیاز بعد دیگه نداری که استفاده بکنی. بله مصداق از فحشای. خب بعد یأمرکم بالفحشا، یأمرکم بالفحشا برای حتی ثروتمندم هست سوری، چون یعدکم الفقر بعدن نیاز داری، ای بعدن نیاز داری تا یک زمانی تو محدوده انفاقات مستحبه، همطور میخواد یک انفاق مستحب داشته باشه میگه نه بعدن نیاز داری. خب وقتی که شیطان سوارش شد و دید این شخص گوش به حرفش داد در زمینه انفاقات مستحب، تو زمینه انفاقات واجب هم میگه بعدن نیاز داری، میگه تو خلی 100 میلیون تومان پول داری میخوای بری 20 میلیون تومان خمس بدی؟ بعدن نیاز داری خودت، تو خودت تو مستحقی، تو خودت مستحقی، مثلا خمس بد واجب نیست، چی براش خشنگ توجیه میکنه؟ میگه مگه نه اینه که گفتن خمس به کسی واجبه که چی داره که مستحق نباشه، تو خودت مستحقی. میگه مستحقش خودم داره، یک مستحق اینه که الان مستحق باشه، یه مستحق هم اینه که 10 سال دیگه مستحق باشه، چون 10 سال دیگه بچه‌ها بزرگ میشن، دختر، پسر، عروس، داماد، خب اینا هم مستحقن، نیاز دارن، از همین الان خمس بده به همونا. بعد به حساب خودش میره تو بانک یک حساب باز میکنه، خمس رو به حساب بچه‌هاش که در آینده نیازمند خواهند بود میریزه. و یا امرکم بالفحشا، یعنی مصداق فحشای دیگه، یعنی خودداری از اداء وجوهات واجب. جمله بعدی والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. شیطان میگه نده محتاج میشی، خدا میگه بده جبران میکنم. قشنگه توی آیه شیطان خدا. یکی از پروژه هایی که قبلا اشاره کردم پروژه شیطان شناسی در قرآنه. شیطان شناسی، شیطان چه کار میکنه؟ از چه راهی وارد میشه؟ و وعده هاش چیه؟ تهدید هاش چیه؟ اهدافش چیه؟ ترفند هاش چیه؟ خدا میگه بنده من وعده میدم به تو مغفرت و فضل را. ببینید اگه فرض بکنیم یک ثروتمند فوق‌العاده‌ای بیاد به این آقای الف که از ازدواج خودداری میکنه به دلیل این که نکنه بعدن محتاج بشه، بی بگه آقا جان شما برو ازدواج کن، بنده تا 20 سال هر ماه 2 میلیون تومان بهت کمک هزینه میدم، بیام چکاش 20 تا ضرب در 12 چقدر میشه؟ 140 تا 140 برگ چک میکشه، هر کدوم 2,000,000 تومانی میگه بگیر. خیلی ثروتمنده، خیلی گردن کلوفا. به نظر شما این جوان با خیال راحت نمیره ازدواج کنه؟ چرا دیگه، هر ماهی 2,000,000 تومان پول داد به حسابش. چرا؟ چون یک کسی، یک بنده خدایی بهش وعده داده که من به تو پول خواهم داد. در حالی که همین بنده خدا اگه همین امشب سرش رو بذاره بمیره، دیگه شرعاً این جوان نسبت به اداء، نسبت به وفاء به عهدش به اون شخص طلبکار نیست. یعنی ورثه او میتونن از پرداختن این پولها خودداری بکنن. چرا؟ بخاطر اینکه اون شخص بدهکار نیست، وعده داده، وعده داده. اما خدای متعال چی داره میگه؟ داره میگه بنده من، انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خدا وعده میده، میگه اگه فقیر باشن خدا بی‌نیازشون میکنه. خدا وعده میده صریحا، میگه والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. خدا وعده مغفرت و فضل میده. تو خرج بکن، تو برای خدا گام بردار. خرج الزاما خرج از مال نیست، تو برای خدا آبروتو، برای خدا وقتتو، برای خدا مالتو، برای خدا از فرصتهات مایه بذار. خدا اینا رو جبران میکنه، نه تنها جبران میکنه، بیشترش هم میده. خب حالا زشت نیست آدم بین خدا و شیطان وعده شیطان رو باور کنه، وعده خدا رو باور نکنه. وقت کیا هستن که بین این دو وعده جناب آقای رسولی وعده خدا رو انتخاب میکنن؟ اونایی که اهل حکمتن. خیلی مطلب قشنگه. آیه بعد رو بخونیم آقای فلامی. حکمت رو به هر کس که بخواد میده. حکمت، حکمت دانش نیست، حکمت بینشه. بینش هم دوراندیشی. اون کسی که دور و براندیشه حرف شیطان رو قبول میکنه، اما کسی که دوراندیشه حرف خدا رو قبول میکنه. کسی دور و براندیشه خب نگاه میکنه میگه بله من الان اگه این مال رو بدم خب جاش خالی میشه دیگه، پس حرف شیطان درسته. اما اینکه من الان این مال رو بدم چند برابر به این بر میگرده، نه تنها جبران میشه بلکه چندین برابر به این بر میگرده، این کم دورترک رو آدم باید بتونه ببینه. چشمندازش، افق دیدش یکم باید دورتر باشه تا این مسئله رو بتونه ببینه. خب مگه هرکی این چشمنداز و این افق دید رو داره؟ نه، معمولا مردم همجلو پاشونو فقط نگاه میکنن، همجلو پاشونو گاهی وقتا زورکی نگاه میکنن. حکیم کسی است که از وعده خدا و شیطان وعده خدا رو پذیرا شود. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. اگر از قرآن اون جملاتی که کاندیدا میخوان بشن برای انتخاب یه جمله بخوایم او پروژه رو کار بکنیم، این جمله و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا از اون جمله هاست. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. به هر کس حکمت داده شود خیر کثیری داده شده است. خیرا کثیرا، این فوق تصور. به کسی که بینش بدن، بعضی ها هستن به لحاظ دانش خیلی قوی نیستن ها، ولی به لحاظ بینش خیلی قوی هستن. یادم امام رحمت الله علیه در زمانی که شهید رجایی رئیس جمهور این که نخست وزیر شده بودن، فرمودن که این شهید رجایی عقلش از علمش بیشتره، عقلش از علمش بیشتره. این همون حکمت، دوراندیشی. بینش میشه عقل، حکمت، دانش میشه علم. دانش معلومات داشتن، معلومات، اما بینش از این معلومات ها بهره برداری کردنه، از این معلومات بهره برداری کردنه. خب حالا کسی معلومات داشت ولی حکمت نداشت، معلوماتی چی؟ وبال گردنش. علم لاینفع، انبار، انباری که محصولات این انبار هم رو هم دیگه دپو شده، رو هم دیگه همینطور قرار گرفته، فقط جا پر کرده و کاربردی ندارد. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این جمله و ما یذکر الا الالباب هم جمله قابل توجهی است. و ما یذکر الا اول الالباب، یذکر چه بابیه؟ باب تفعل، تفعل یتذکر بوده، فی تفعل. ببینید در باب تفاعل و تفعل این ت گاهی تبدیل به فاعل فعل میشه، تفاعل تفعل. این اگه مثلا فاعل فعل شما حرف مثلا سه نقطه باشه، سه نقطه، این ت تبدیل به سه نقطه میشه. مثل کجا؟ مثل استاقلتم الی الارض، استاقلتم الی الارض چی بوده؟ تساقلتم. باب تفاعل تبدیل به سه نقطه شده. یا اینجا یذکر و یتذکر، ت تفاعل تبدیل به ذال که فاعل فعل ما هست شده. خب باب تفاعل و دو باب دیگر برای تأثیر پذیری بود. او دو باب دیگه چی بود؟ افتعال و انفعال بود. اینقدر من تکرار میکنم که اونایی که دوست دارن اینا رو حفظ کنن حفظ بشن، خاطرتون جمع باشه. هی نگین اینقدر تکرار نکن، اینقدر تکرار میکنم که همه افتش، چون خیلی مهمه. این 8 تا باب شما دارین در ثلاثی مزید، که یه 8 تا باب، علت این که ثلاثی مجرد تبدیل به یه 8 تا باب میشه اینه که میخواد یه معنای جدیدی به این ثلاثی مجرد تزریق بشه. 3 تا بابش برای تأثیر گذاریه. چیا هست؟ 1، 2، 3 سری. افعال تفعیل، نه تأثیر گذاری. پس دو بابه. 3 باب برای تأثیر پذیریه، انفعال چی؟ تفعل. 2 باب برای مشارکته، چی و چی؟ تفاعل و مفاعله. خیلی مهمه توجه به این قضیه توی لغت شناسی قرآن، خیلی مهمه. اما همینجا ببینید و ما یذکر رو، شما ما یذکر رو چجوری معنی میکنید؟ معنی کنید با توجه به این که باب تفعل به تأثیر پذیریه چی معنی میکنید؟ تذکر پذیر نیستند، انتقاد پذیر نیستند، موعظه پذیر نیستند. بعضیا وقتی که هر چی بهشون میگی میگن آقا فلسفه دو گوش مگه چیه آقای راجی؟ ها اینکه خداوند دو گوش بهمون داده، بعضی میگن فلسفهش اینه که از این گوش بهش نمیره، از گوش دیگه در بره. این فلسفهش اینه. اما بعضی میگن نه بابا جان، فلسفه دو گوش برای اینه که یکی دو گوش داد و یک زبان، برای اینکه دو برابر آنچه که میخواهی بگویی قبلا بشنوی، بعد از بین شنیده ها یک دومش رو انتخاب کنی برای گفتن، بقیهش رو نگه داری. و ما یذکر رو ببینید، تذکرها در کی تأثیر میذاره؟ در اولوالالباب. این قشنگه. الباب جمع لب، لب رو معنی میکنن خرد، عقل، ولی نه، عقل و خرد معنی کامل لب نیست. اون عقل و خردی معنی لب است که از جاذبه هوا و هوس و حب و بغض آزاد باشه. گرفتیم مثلا رو؟ آقای غلامی ببینم این مثالی که میگم تصور میکنی؟ گویی شما سوار ماشین شدی، بعد میبینی این فرمون به یک طرف هی میکشه. علتش چیه به یک طرف میکشه؟ این شاسی ماشین چی شده؟ به جایی مثلا کج شده، هی میخوای به سمت چپ، هی فهمون سمت راست میکشه خودش. این میشه همون عقلی که در جاذبه هوا و هوس. اما یه وقت هست نه، قشنگ شما وقتی پشت این فرمون میشیم نه اصلا نه به سمت راست نه به سمت چپ، به هر جهتی که شما این فرمون رو قرار دهید به اون طرف داره میره، خودش به چپ و راست نمیکشه، فشار نمیرسه به چپ و راست. این میشه همون لب، این اون عقلی که از جاذبه هوا و هوس چیه؟ آزاده. یه عبارتی اون عقلی که از جاذبه نکوهش و ستایش مردم، از جاذبه حرف مردم، از جاذبه حب و بغضها، از جاذبه ها رسم و رسومات چی شده؟ آزاده، خودش ارزیابی میکنه، یعنی کدوم درسته کدوم غلطه، انتخاب میکنه. تذکرها تو این آدما خوب تأثیر میکنه، واضحه مطلب. آدمایی که عقلشون رو ترازو میکنن همیشه، نه نفسشون رو، نه حب و بغضهاشون رو، نه حرف مردم رو، این آدما خیلی سود میبرن. بسیاری از زیانهایی که ما تو زندگیامون، تو انتخابهامون، تو تصمیمهامون دامنگیرمون میشه، منشأش اینه که وقتی میخوام انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم، میخوام برنامه ریزی بکنیم، ترازوی عقل رو کنار میذاریم، ترازوی هوا و هوس رو، ترازوی شهوات رو، ترازوی حرف مردم رو، ترازوی حب و بغضها رو به میان میکشیم، اینه که دچار مشکل میشه. خب آیه 271 قرائت بفرمایید آقای غلامی. گرچه صدقه آشکار خوبه، صدقات چگونه باشه؟ آشکار باشه، پیدا باشه، پنهان باشه، چگونه است؟ قرآن میفهمد که شما هر جور باشه، پنهان باشه، علانیتن آشکار باشه، یا اینکه سرن مخفی باشه، گاهی وقتا شرایط جوریه که الان من باید صدقه بدم، یعنی من باید خدمت بکنم، بعد طرف نه ما باید مخفیانه خدمت کنیم. خب مخفیانه بعد دیگه فرصت تمام میشه، این بنده خدا الان نیاز داره. شما بخوای کار رو بکشونی به مخفیانه، بعد ممکن است اونجا دیگه فرصت نباشد. گویا اینکه الزاماً مخفیانه بودن این نیست که شما منتظر زمان باشی، گویا واقعا میتونه آدم مخفیانه صدقه بده اما علنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که یک کسی پاشوده مطرح کرده که آقا یک فرد نیازمندی هست، ما رفتیم بررسی کردیم، آبرومنده، با شخصیت، اهل کار، اهل تلاشه، ولی الان فعلا نیازمنده. بعد آهسته مثل طرف بگونی که هیچ کس متوجه نشه، بره به این شخص بگه، بگه آقا من بانیش رو پیدا کردم، نگه من خودم هستم، بگه من بانی قضیه رو پیدا کردم. الان اینجا مخفیانه انجام شد و علنی، یعنی چی؟ یعنی تو همون جمع رفت به اون شخص و بانی این کار رو من پیدا کردم، به عهده من که بانیش رو پیدا کنه. در این حال مخفیانه هم بود. اینطور نیست که برای صدقه مخفیانه لازم باشه ما منتظر گذشته زمان باشیم که هوا تاریک بشه، بعد همه بگیرن بخوابن، بعد اونجا ما را بیفتیم بریم دم خونه بنده خدا، صورتمونم ببندیم، برقع بزنیم که اون ما رو نشناسه، روبندم بزنیم بهش صدقه رو بدیم. نه، میشه انسان مخفیانه صدقه بدهد، علنی. در این حال هر دوش خوبه، هم علنی خوبه هم پنهانی، منتها صدقه پنهانی به دلایلی سازندگیش برای گیرنده و دهنده بیشتره، برای دهنده بیشتره، برای اینکه اخلاص او رو حفظ میکنه، و برای گیرنده بیشتره، برای اینکه شخصیت او رو حفظ میکنه. صدقه های علنی یک مشکلش اینه که گیرنده رو دچار احساس حقارت میکنه و نعوذ بالله رابطه او رو با خداوند بد میکنه، رابطه شو تاریک میکنه، قطع میکنه. اما صدقه های پنهانی برعکسه، رابطه گیرنده رو با خداوند تقویت میکنه. وقتی که گیرنده نداند چه کسی به او انفاق کرد، او پیش خودش فکر میکنه، میگه نگاه چقدر ما تو جامعهمون آدمای خوب داریم. من تهی‌دست فکر میکردم همه این افرادی که پول و امکانات در اختیارشونه آدمای جنایتکار، آدمای خوناشام بیدینی هستن. نه بابا، بین همینا هم چهار تا آدم خوب پیدا میشن. بعدم پیش خودش و خدا از خداوند چقدر تشکر میکنه که خدای ممنونتم به دل یکی از بندگانت انداختی که بدون اینکه خودش رو من معرفی بکنه، با حفظ احترام من، با حفظ آبرو و شخصیت من، آمد همچی کمکی به من کرد. ببینید، صدقه پنهانی آشتی میده تهی دست رو با خدا، تقویت میکنه رابطه تهی دست رو با خدا. اما صدقه های علنی ممکنه که محصولش عکس این باشه. خب اگه محصول صدقه های علنی عکس اینه، پس چرا قرآن میگه صدقه علنی هم ایراد نداره؟ ان تبدو صدقات فنعم ماهیه. میگیم آخه گاهی وقتا صدقه علنی هم فائده داره. مثلا یکی از فائده های صدقه علنی اینه که سایر نیازمندان امیدوار میشن، میگن بابا ما جز فراموش شده های جامعه نیستیم. این گاهی که از تلویزیون، رادیو خدمات و انفاقات مطرح میشه، خب به گوش نیازمندان میرسه. ای نه، مثل این که تو جامعه هستن آدمای زیادی که اینا به فکر نیازمندان باشن، فکر نیازمندان باشن. ضمن این که صدقه علنی از جهتی مشوق سایر ثروتمندان، سایر امکان افرادی که دستشون تو امکانات هست و توانمندن، مشوق اونها هست به این که اونها هم اهل خیر باشن. پس هر کدوم منافع خاص خودشو داره، اما شکی نیست که صدقه پنهانی چیه؟ بهتره. لذا می‌فهمد اگر آشکار کنید صدقات رو، فنعم ماهیه، نعم ماهیه رو تجزیهش کنید، فا و نعمه و ما و هیه. فا حرف، نعمه فعله، ما اسمه، اسم نکره، هیم اسمه. فنعم ماهیه خوب چیزیه، صدقه پیدا خوب چیزیه. البته و ان تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. پس مطلب اول این چیه؟ اینه که گرچه صدقه آشکار خوب است، ولی پنهانش خوبتر است. مطلب بعد، و یکفر عنکم من سیئاتکم. این و یکفر عنکم من سیئاتکم آیا مربوط میشه به صدقه پنهان؟ یک احتمال اینه، صدقه پنهان گناهان رو چیکار میکنه؟ کفاره میکنه. ولی از روایات معصومین استفاده میشه که اصلا صدقه کلن اثرش پاک کردن چیه؟ گناهه. از صدقت و تمحل خطیعه، از صدقت و تمحل خطیعه، صدقه پاک کنه گناهه. پس و یکفر عنکم من سیئاتکم. منتها صدقه پاک کنه همه گناهانه؟ نه، بعضی از گناهان به وسیله صدقه کفاره میشه. نیست که هر گناهی با صدقه قابل کفاره و قابل پوشوندن باشه. خب آیه 272 رو قرائت بفرمایید. شد شاخص گزینش این جملات، یکیش جواب دادن، پاسخ دادن به پرسش هایی است که ذیل بعضی آیات به ذهن میرسه. مثلا ببین جمله لیس علیک هداهم، ای پیامبر هدایت این مردم وظیفه تو نیست. پس هدایت مردم وظیفه پیامبر نیست؟ پس وظیفه پیامبر چیه؟ دقت کنید، وظیفه پیامبر ابلاغ، اما قبول کردن، اینکه مردم بپذیرند این پیام پیامبر را، این دیگه وظیفه پیامبر نیست. این یک خدای اینجا معنی قبول مردمه، به عبارتی به معنی ایصال علل مطلوبه. وظیفه تو نیست که این مردم رو به مطلوب برسونی، وظیفت راهنمایی است نه راهبری. تو راهنمایی خودتو انجام بده. خب ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کس که بخواهد، هر کس که بخواهد خدا هدایتش میکند. این یهدی دوم با اون یهدی اولی که از آز معنی، یعنی به مقصود رسوندن وظیفه تو نیست، ولی هر کس بخواد به مقصود برسد خداوند کمکش میکند. هر کس بخواد به مقصود برسد خداوند کمکش میکند. پس اینجا ضمیر یشاعو به من برگشت. میشه ضمیر یشاعو رو به الله برگردونیم. هر کس رو که خدا بخواد به مقصود برسوند خود خدا دستشو میگیره. خب بعد مشیت پروردگار چیه؟ حکیمانه است، یعنی ساز و کار داره، راهکار داره، قانون داره. و قانون مشیت پروردگار در رابطه با اینکه انسانها رو هدایت بکند چیه؟ اینه که خود این انسانها این راهو انتخاب کنند. این قانون خداست که اگر انتخاب کردن خدا هدایتشون میکنه، ولی اگر نخواستن انتخاب کنن خدا زورکی و اجباری کسی رو به سمت بهشت نمیبره. نه، وظیفه امام هم ایصال المطلوب اجباری نیست. وظیفه امام که ایصال المطلوب، نه ایصال المطلوب اجباری، این افراد علی رغم میلشون امام اونا رو دستشون بگیره زورکی ببره به سمت بهشت، هم چیزی نیست. اگر کسانی خودشون اعلام آمادگی کردند، آمادگی داشتند، بله امام دست اونا رو میگیرن میبرن. که این وظیفه امام ایصال المطلوبه با حفظ اختیار افرادی که قرار هست امام دست اونها رو بگیرن. لیس علیک هداهم ناظر به اون فرضی است که قرار از طرف اجباراً به سمت مقصود بیاد. نه ای پیامبر، تو همچی وظیفه نداری. این علیک الا البلاغ، تو وظیفت فقط بلاغه، تو وظیفت فقط بلاغه، حصر اضافیه. حصر اضافیه یعنی چی؟ یعنی نسبت به این که کسی بیاد فرض کنه که تو باید این مردم رو به مقصود برسونی، نه همچی بایدی نیست، همچی بایدی نیست. تو وظیفت بلاغه، ابلاغ کردنه. حالا کسانی خواستن دستشو رو به تو بدن که تو اینها رو به مقصود برسونی، بله اونجا امامت هم میکنی، یعنی هدایت باطنی، دست اینها رو میگیری به مقصود میرسونی، که در واقع این تجلی همون لکن الله یهدی من یشاء. حالا خدا با چه ساز و کاری این افرادی که میخوان به مقصود برسن، با چه ساز و کاری اینها رو به مقصود میرسونه؟ به وسیله اولیا و انبیا و امامان معصوم و رهبران الهی. جمله‌ای که تو این آیه بعد از این دو جمله انتخاب شده اینه، بله ما تنفقو من خیرن فلا انفسکم، یک مثل، مثل دوم ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، مثل سوم ما تنفقو من خیرن یوفى الیکم. ما تنفقو من خیرن فلا انفسکم، پیامش چیه؟ پیامش اینه که بابا دقت داشته باش، این مالی که میدی، این آبرویی که میدی، این وقتی که صرف داری میکنی، برای خودت داری صرف میکنی، داری برای خودت کار میکنی نه برای دیگران. اگه داری برای خودت کار میکنی چرا از زیر کار در میری؟ اینه سیمونه که یک مریضی مراجعه میکنه به طبیب، بعد طبیب میگه بابا جان این نسخه، این قرص این وقت بخور، این قرص این وقت بخور، این قرص این وقت بخور، بعد این مریض هم میگه چشم چاکرت، این نسخه رو بر میداره، میره از داروخانه هم میگیره قرص و شربت و همه رو میگیره، بعد میاد همه اینا رو یک راست معدوم میکنه. دفعه دیگه مراجعه میکنه میگه آقا همه رو استفاده کردیم. بعد میگه عجب کلاهی سر این طبیب گذاشتم. نه بیچاره سر خود کلاه گذاشتی، اگه اینا رو خورده بودی، اگه اینا رو مصرف کرده بودی، به خودت خیر رسوندی و حالا هم که اینا رو دور ریختی چی؟ به خود ضرر زدی. اون مریضی که به طبیب دروغ میگه، این سر طبیب رو کلا نمیذاره، این سر خودش رو کلا میذاره. اگه آدم این رو باور داشته باشه که من تو انفاق کردن دارم به سر خودم دست گل میریزم و تو بد انفاق کردن دارم خودم رو گول میزنم، نه خدا رو، تو بد انفاق کردن دارم به خودم ضرر میزنم. یه مطلب. مطلب دوم، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. ما تنفقون، اون مای اولی مای شرطیه بود، مای دومی مای چیه؟ مای نافیه. شما انفاق نمی کنید مگر به خاطر رضای خدا، ابتغاء وجه الله. انفاق نمی کنید مگر برای رضای خدا. میگن این جمله خبریه است در جای جمله انشائیه. مثل این که شما به فرزندتون میگین که شما فلان فیلم تلویزیون رو نگاه نمی کنی. این چی نگاه نمی کنی؟ خیلی تهدید آمیزتره از این که بهش بگین فلان برنامه رو نباید نگاه بکنی. این که به شکل خبری میگین خیلی تهدید آمیزتره، چون وقتی به شکل انشایی میگین نگاه نکن یا نباید نگاه بکنی، تقریبا یک راهی باز گذاشتین برای اینکه او بیاد چانه زنی کنه. نه مادر، حالا نمیشه همون 10 دقیقه اولش نگاه بکنم، حالا نمیشه این مرتبه نگاه بکنم، دفعه دیگه این اشتباه امروز مرتکب میشم، خلاصه راه رو باز گذاشتین. اما وقتی میگین تو نگاه نمی کنی، یعنی دیگه مجالی برای چانه زنی هم نیست، بی خود تمنا تقاضا نکن. خیلی تأکیدش قوی تره. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. سعی کن در انفاقی که میکنی رضای خدا مد نظرت باشه، جز به رضای خدا نیندیش. نکته سوم، و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم. عین همین انفاقتون رو در قیامت به شما برمیگردونن. نمیفهمد ثواب انفاق رو بهتون میدن ها، نمیگه اجر انفاق رو بهتون میدن، میگه عین انفاق به شما برمیگرده. چگونه فهمیدیم عین انفاق؟ چون یوفى فعل مجهوله، ضمیر ازش برمیگرده به چی؟ به مای ما تنفقو. مای ما تنفقو هم که همون آن چیزیست که میخوان انفاق کنین دیگه، نه همون. یعنی چی؟ مثلا شما آبروتون رو انفاق کردین، در قیامت این آبرو بهتون برمیگرده؟ خب بله، ما در قیامت آبرو نمیخوایم، آبرو لازم داریم. شما مثلا مال انفاق کردین، در قیامت این مال به شما برمیگرده؟ خب حالا ما تو بهشت این پولا رو میخوام چیکار بکنیم؟ بله برمیگرده. مون تو این پولا، این انفاق شما یه باطنی دارد و یک ظاهری. ظاهرش چی بود؟ این بود که شما یه ثروتی رو به یک نیازمند دادید. اما باطنش چیه؟ شما یه مرتبه تو بهشت فرض بکنید نشستین اونجا، میگن که تشریف بیارید برای ملاقات با امام حسین. وقتی تو ملاقات با امام حسین میبینه این ملاقاتی که برای شما با امام حسین درست کردن، این دقیقاً همون خیرخواهی و خیراندیشی است که فلان روز برای یکی از دوستان ابی عبدالله علیه السلام در دنیا داشتین شما. وقت می‌دونید ملاقات با امام حسین در بهش چه نعمتیه؟ در یکی از روایات در کتاب کامل الزیاره که از کتب فوق‌العاده معتبر حدیثی هست، اونجا من میخوندم وقتی قیامت برپا بشود و اهل بهشت وارد بهشت شوند، کسانی که موفق به زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام در دنیا شدن، اگر اهل بهشت باشن، چون بعضی اونی از اینه که میرن قبر امام حسین زیارت میکنن بعدم تو جهنم میرن، این خراب میکنن کار خودشون. اما ای کسانی نه، زائر قبر امام حسین بودن و این حسنه خودشون رو تا قیامت آوردن. من جا عبل حسنه، حسنشون رو آوردن تا قیامت. حالا ملاقاتی با امام حسین دارن، تو اون ملاقات با امام حسین آنچنان اینا محو جمال و جلال ابی عبدالله میشن، سالها میگذره همینطور در محضر امام حسین، تا اینکه از طرف همنشینان بهشتی براشون پیغام میاد که چرا شما نمیایین، ما انتظار داریم، ما سالهاست منتظریم، چرا نمیایین؟ اینا که با شنیدن این پیام گویی از یه حالت بهت زدگی و تحیر نسبت به اون مقام و جایگاه عظیم و جلیل ابی عبدالله خارج شده باشن، یک کمی به خودشون آمده باشن، میگن بله، مثل این که ما قرار بود اینجا بریم مثلا از این انهار و اشجار و از این همنشینان بهشتی و ولدان و غلمان و نمیدونم لباسهای چی و غذاهای چی و میوه‌های چطوری و عسل و لبن و از اینا قرار بود استفاده بکنیم، اما ما که الان سالهاست اینجا فقط در محضر امام حسینیم، خب بریم یا نریم؟ بعد مقایسه میکنن، میگن بابا همین محضر امام حسین هزار برابر شرف داره و ترجیح داره هزاران برابر بر اون نعمتهای خوردنی و پوشیدنی و اینا. بعد میگن سوف نعتیکم، سوف یعنی چی؟ سوفه یعنی چی؟ نه سه یعنی به زودی، سوفه سوفه من آینده دوره، این حالا حالا ها ما اینجا هستیم، حالا حالا ها ما اینجا هستیم، شما حالا حالا ها باید منتظر بمانیم، ما ترجیح میدیم در محضر امام حسین بودن رو بر آمدن و در کنار شما ها نشستن. ما بریم کنار غلمان و ولدان و حلول این بشینیم تو بهشت، یا بیایم در محضر امام حسین بشینیم. مشخص در محضر امام حسین بودن ترجیح داده بر سایر نعمت‌ها. پس خود عمل رو به ما میدن، خود عمل رو. به تعبیر آیه 20 چند سوره شریفه بقره خوندیم، کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، آیه 25. هر رزقی، هر میوه‌ای، هر نعمتی که تو بهشت به بهشتی میدن، بهشتی میگه اه این همون نعمت دنیاییه، نگاه کن این همون مثلا جلسه صبح چهارشنبه روز 16 ماه جمادی الثانی 1427 روزه 27 نه هجری قمری، همون همون جلسه اونجاست که به این شکل مثلا در آمده، به شکل یک نعمتی از نعمات بهشتی. 21 هجری قمری، و ما تنفقو من خیرن یوفه الیکم. خب جمله پس دقت خود شد خیلی مهم بود، اگر نفع انفاق 100% برای خودته پس بهترین رو انفاق کن. 273 رو بخونین آقای غلامی. بهترین مصرف صدقه رو اینجا خدای متعال ذکر کرد، یا بگیم یکی از بهترین مصارف صدقه رو خداوند ذکر کرد. یکی از بهترین مصارف صدقه کسانی هستن که به دلیل شاغل بودن به امور مورد نیاز جامعه اسلامی قادر نیستن همه یا بخشی از هزینه زندگیشون رو تحصیل کنند. یه مرتبه دیگه، کسانی که به دلیل شاغل بودن به امور مورد احتیاج جامعه اسلامی، حالا این امور امور مادی باشه امور معنوی باشه فرق نمی کنه، بخیر مورد نیاز جامعه اسلامیه، چون اشتغال به این امور دارن، فرصت برای این که هزینه زندگیشون رو تأمین کنن ندارن. حالا گاهی وقتا میبینی فرصت داره برای این که یک دوم هزینه زندگیشو تأمین کنه، اما برای این که 100% تأمین بکنه نداره. اینا از بهترین مصارف انفاق هم چطورش رو نگاه کنید. وقتی انسان قرآنی نگاه میکنه بعد میبینه که باید این امکانات مالی که میخواد به نیازمندان برسونه برداره بره بده به فلان شخصی که کارمند فلان اداره است. آقا کارمنده اداره برشون خوبه؟ کی گفته خوبه؟ یک کارمند اداری متعهدی باشد که اگر فرض بکنیم چند ساعت تو اداره مشغول کاره، بعد چند ساعت هم باید به عنوان پشتوانه او کار میره مطالعه میکنه که از پس اون کار اداری درست بر بیاد، چون نمیخواد اینجا آویزان باشه فقط به بیت المال، میخواد خلاقیت داشته باشه تو کار خودش، میخواد واقعا ارباب رجوع جوابگو باشه، میخواد حل کنه مشکل مردم رو. خب اگه چند ساعت بود کار بکنه، چند ساعت هم بود مطالعه بکنه برای اینکه از این کارش از عهده این کارش به خوبی بر بیاد، این دیگه فرصت پرداختن به شغل دوم برای اینکه اون کمبود زندگیشو جبران بکنه نداره. این از بهترین مصادف انفاقه که چه بسا به چشم کسی هم نمیاد این نقطه که حالا این مورد انفاق باشه. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. جالبه فهمت، آدمای جاهل، آدمای ناجون، آدمایی که توجه نمی‌کنند، دوراندیش نیستند، عمق مطلب رو نمی‌بینند، میگن آقا اینا واسون توپه، نگاه کن چقدر خوبه، ولی اینا از بس تعفف دارن، از بس خوددار هستن، از بس آبرومندن، در نگاه آدمای ظاهربین اینا اغنیا ثروتمندان جلوه می‌کنن، ولی آدمای نه، آدمایی که عمق مطالب رو میبینن مثل پیامبر اکرم، اینا تعرفهم به سیماهم، تو سیمای اینا نگاه میکنن میگن نه این نیازمند است. سیما نه این که حالا تو چهرهش حتما زرده یا فرض کنید که لاغره یا این که فرض کنید که یک ویژگی هایی در چهرهش شد، اگه این باشه که خب همه میبینن دیگه، فرض کنید که جاهل هم داره این رو میبینه، پیامبر هم داره میبینه، منتها پیامبر تو سیمای این فقر رو مشاهده میکنن، تو سیما به نظر میرسه که یعنی ارزیابی میکنن پیامبر اکرم، میگن بابا جان زندگی ها اینطوریه، حد اقل زندگی باید با این مقدار با این مبلغ بچرخه. خب حساب میکنن این بنده خدا ممر درآمدش کجاهای اینجا اینجا اینجا، بعد جمع میزنن میگن بابا این درآمدی که این بنده خدا داره 2/3 حد اقل نیاز هم نیست. خب دیگه بدون که برن سوال بکنن بهش، خب شما آقا نیازمند هستی؟ نه، خودشون مشکلشو حل میکنن. 274 رو هم قرائت بفرمایید. سنتون. ترجیح انفاقهای شبانه چگونه فهمیدیم ترجیح؟ چون اول لیل بعد نهار. ترجیح انفاقهای پنهانی چگونه فهمیدیم ترجیح؟ اول سر بعد علانیه. ضمن این که استفاده میشه انفاقها حتما لازم نیست شبانه باشه، روزانه هم انفاق کنیم، انفاق ها حتما لازم نیست پنهان باشه، پیدا هم انفاق کنیم اگه جاش بود، اگه موردش بود، ولی خب ترجیح داره پنهانی بهتره شبانه بهتره. نکته خیلی قشنگ، اجری است که خداوند متعال برای انفاقگر، انفاقگر فی سبیل الله، انفاقگر ف ابتغاء مرضات الله قرار داده. چه نکته قشنگیه تو این عجزهم عند ربهم؟ قشنگیش کجاشه؟ تو عند ربهم میشه. عند ربهم، عند محضر، خیلی مهمه، محضر خیلی مهمه، محضر. و خب جمله بعدم که دیگه آمده ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، عرفیم تو قرآن چندین مرتبه این جمله تکرار شده، الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که کسانی که برای خدا گام بر می‌دارن از به نتیجه نرسیدن اعمالشان در گذشته اندوهگین نیستن و از این که در آینده به نتیجه نرسد نگران نیستن. چرا؟ برای این که نتیجه رسیدن یا نرسیدن که دست ما نیست، اونی که در اختیار ماست باید نگرانش باشیم. در اختیار ما چه چیزیه جناب آقای رسولی؟ چرت نزنین، در اختیار ما چه چیزیه؟ وظیفه ما در اختیار ماست، ما نسبت به وظیفه‌مون باید نگران باشیم یا اندوهگین باشیم. اگه من در گذشته وظیفه‌مو انجام ندادم قصه بخورم و دائم نگران باشم که نکنه در آینده وظیفه‌مو انجام ندم، نکنه من این امروز که آمدم به این جلسه انجام وظیفه نکنم، از این نگران باشم. اما اگه وظیفه‌مو انجام دادم، حالا این وظیفه به نتیجه شاید نرسه، خب نرسه، نرسه، نتیجه که در اختیار من نیست، چیزی که در اختیار من نیست نسبت به من وظیفه ندارم، چون نتیجه مربوط به اسباب و علل فراوانه، هزاران سبب باید دست به دست هم بدهد تا نتیجه به عمل بیاد. خب اسباب در اختیار من نیست که، اسباب در اختیار خداست. بر فرض هم که اسباب در اختیار من باشه، باز تأثیر اسباب در اختیار من چون آدم قصه بخوره بابت این که آخ آخ دیدی من این کار خیر رو انجام دادم اما حیف شد که این به ثمر نرسید. این قصه خوردن از این که حیف شد این کار خیر به ثمر نرسید گاهی وقتا منشأش خودخواهیه، خودخواهی، چون من دوست داشتم این کار خیر به ثمر برسه که به اسم من ثبت بشه، بگم فلانی ببین چیکار کرد چی شد. و اما اگه کار خیر به ثمر نرسه، خب مردمان فضول، مردمانی که مراقب زبونشون هستن، میگن بابا فلانی هم هر جور هر موردی که اینجوری عمل میکنه اصلا کار خراب میشه، یه هم به درد نمیخوره، اصلا کارش دقت نمیکنه، به حساب عدم دقت من، به حساب سهلنگاری من، به حساب بی‌عرضگی من مردم میذارن دیگه. نه آخ آخ ببین چیش چقدر بد شد، من بین مردم به عنوان بی‌عرضه معرفی میشم. پس ببین منشأش خودخواهی من بوده، منشأ این بوده که من میخواستم خودنمایی کنم. خب این خودنمایی با به نتیجه رسیدن کار قابل عمله، اما اگه کار به ثمر نرسه که برعکسه. ولی کسی که برای خدا کار میکنه کارش به نتیجه برسه یا نرسه، البته دقت کنید این مطلب من قبلا تأکید کردم، باز تکرار میکنم، این که میگیم کارش به نتیجه برسه یا نرسه، نه اینکه حالا از روی سهلنگاری، از روی بیتفاوتی، همونطور شل، بدون دقت، بدون دوراندیشی، بدون سنجیده عمل کردن، همونطور بیگدار با آب بزنه بگه ما بریم کارمون رو انجام بدیم، نتیجه بخوام بگیریم بخوام نگیریم، که خیلی غیر عاقلانه است. مریض به طبیب مراجعه کرده، همینجا الکی دست رو بره روی این نسخه الکی بنویسه، بگه ما نسخه‌مون رو می‌نویسیم، شفا با خداست، که خیلی کار غلطیه. اتفاقا چون برای خدا میخوایم کار کنیم، باید چیکار کنیم؟ گفتیم بهترینشو عمل کنیم، بهترینشو عمل کنیم. منتها حالا ما اگر وظیفه اینجوری میگیم، بی میگیم انجام وظیفه، ما میخوایم بندگی کنیم، بندگی باید به بهترین وجه انجام بشه، قرض الحسن، بهترینشو انجام بدیم، لا تیمم الخبیث منه تنفقون، خوبشو انجام بدیم. حالا اگه من خوبشو انجام دادم بعد به ثمر نرسید، چرا قصه بخورم؟ چرا قصه بخورم؟ یا چرا دغدغه داشته باشم که نکنه به ثمر نرسه؟
البته یک دغدغه مختصری خب آدم داره به دلیل اینکه دیگه انسانیم، اما این دغدغه‌ای که ما داریم نباید جوری باشه که تمام وجود ما رو چیکار کنه؟ ها؟ احاطه بکنه. همش هی هرس، هی جوش، هی نگرانی، هی قصه، مریض بشه، هی سردرد. خب چیه قصد سردرد؟ هیچی، من دارم جوش میزنم که حالا چیکار بکنم بعدا؟ نکنه آبرومون بره، نکنه این کاری کردیم به ثمر نرسه. پس نشون بده این بنده خدا این کارا رو برای آبرو خودش کرده، برای رضوان الله قدم بر نداشته. خب مزد یه آدمی که برای غیر خدا کار کرده نه، همینه دیگه، همش هی جوش بزنه، همش سردرد داشته باشه، همش دلنگران باشه، همش هی قصه بخوره، که همین قصه و جوش و سردرد و دلنگرانی باعث میشه که اصلا نظام کارش به هم بریزه و تو زندگیش یک آسیب‌هایی به وجود بیاد. آیه 275 رو قرائت بفرمایید. آیه 275، رباخار مانند شیطان، مانند شیطان زده آشفته حالی است که شخصیت نامتعادل دارد. این مانند شیطان زده، این مثل آدم دیوانه، شیطان زده آدم دیوانه. چرا با آدم دیوانه میگن شیطان زده؟ چون آخه یک علت دیوانگی میگن ارتباط با جن. این ارتباط، کسایی که با جن ارتباط برقرار میکنن گاهی منجر میشه به خلمدنگ شدن و دیوانه شدنشون، چون این ارتباط گیری با جن. رباخار مثل شیطان زده آشفته حالیست که شخصیتش نامتعادله، مثل اونه، چون اگه دیوانه باشه که دیگه رباخار قابل مذمت نیست، دیوانه که تکلیف داره که بخوام مذمتش کنیم. مثل اویه، از چه نظر مثل اونه؟ از این نظر که میگه انمل بیعه مثل ربا. حالا شما بگیم ببینم که چرا به دلیل، به این دلیل که رباخار میگوید انمل بیعه مثل ربا، پس رباخار دیوانه است، مثل دیوانه است، کل مجنون است. چرا؟ ها؟ برای اینکه اینا مثل هم نیستن. چرا مثل هم نباشن؟ برای اینکه احل الله البیع و حرم الربا. خب این چه دلیلی شد؟ آخه بیع اونی که خدا حلال کرده اون چیه؟ یحل لهم طیبات. اونی که خدا حلال کرده اون طیب است، پاکیزه است، مناسب است. اونی که خدا حرام کرده اون خبیث است. خب طیب و خبیث مثل همه؟ اون آدمی که میگه طیب و خبیث، او آدمی که میگه زشت و زیبا، او آدمی که میگه بد و خوب، مثل همه است، این دیوانه است دیگه، کل مجنون است، کل مجنون است. تازه نمیگه زشت و زیبا مثل همه است، میگه زیبا و زشت مثل همه است. یعنی زشت رو اصل فرض میکنه، زیبا رو چی؟ زیبا رو فرض. ببینید یک کسی آمده میاد اینجوری میگه، میگه که این شیر مثل همین آقا صالح است. یکی صالح مثل شیر است، از جهت شجاعت میگه شیر مثل صالح است. این داره وارونه هم تشبیه میکنه، تشبیه وارونه است. ضمن این که بیع و ربا مثل هم نیست، به دلیل این که بیع طیب است، ربا خبیث است، این آمده داده در تشبیه کردن ربا رو اصل قرار میده و بیع رو چی؟ فر. این دیگه خیلی آدم عوضیه، خیلی عوضی داره فکر میکنه. خب آیه 276 رو قرائت بفرمایید. خداوند ربا رو نابود میکنه. نظام اقتصادی ربوی نظام روب فروپاشیه. یعنی چی روب فروپاشیه؟ این اون جامعه ای که اقتصادش بر اساس ربا تنظیم شده باشد، این جامعه کارش میرسه به جایی که توی جامعه هرچی رشد، هرچی پیشرفت، هرچی ترقی باشه، این ترقی، این رشد، این پیشرفت مثل یه برج 100 طبقه ای، 110 طبقه ای که روز به روز هی داره ارتفاع برج بیشتر میشه، اما کاغذیه، اما شیشه ایه، فقط منتظر یک سنگه که به یکی از طبقات این برج او سنگه بخوره، یه مرتبه همش به هم میزنه. یمحق الله الربا، از تو داره خالی میشه، محقه. اما از اون ور اون جامعه ای که اقتصادش بر اساس صدقات، صدقات دقت کنید، بر اساس دستگیری از نیازمندان، بر اساس رسیدگی به نیازمندان، اونم صدقه به معنی صحیح خودش، نه صدقه به معنی پول بلا عوض به افراد دادن و افراد رو گدا بار آوردن و از اونها کار نکشیدن و اونها رو به کار وادار نکردن، نه، صدقه به معنی کل معروفه صدقه. این او جامعه‌ای که بر اساس همگرایی، بر اساس خیرخواهی، بر اساس خیراندیشی، بر اساس تعاون، دست همو گرفتن، اقتصادش بر این مبناست، نه بر مبنای ربا. آخه ربا یعنی چی؟ یعنی این که این آدم ثروتمند وقتی میرسه به آدم نیازمند، به جایی که به آدم نیازمند کمک بکنه، ازش چیکار کنه؟ بگیره. ربا معنیش اینه دیگه. تو نیازمندی؟ چقدر میخوای؟ 200 تومن. 200 تومن رو میدم، چند ماه دیگه 400 تومن بهم بده. این چون تو نیازمندی باید به من ثروتمند پول بدی. این تفکر رباخوار. بله، ربا پول بلا عوض گرفتنه، انفاق پول بلا عوض دادنه. حالا نه الزاماً پول، ربا اینه که از نیازمند بگیر، و اما صدقات این است که به نیازمندان بده. خب اونی که اولی یک اقتصاد روب فروپاشیست و این دومی اقتصاد بالنده، اقتصاد رو به رشد، اقتصاد رو به استحکاماته. یه جمله عجیب دیگه توی این آیه این است: والله لا يحب كل كفار عظيم. چه ارتباطی می‌بینید شما بین والله لا يحب كل كفار عظيم با اول آیه؟ سوری ناسپاسه او؟ احسنتم. خداوند که به او داده، خب این باید شکر این داده های الهی رو به جا بیاره. آیا شکرش اینه که وقتی یک کسی رو تو کوچه خیابون پیدا میکنی که نزدیک بیفته، یک کم دیگه مونده بیفته، تو فشارش بدی که بیشتر بیفته؟ این شکر این که تو سر پا هستی، تو پای سالم داری، دست سالم داری؟ شکرش اینه که وقتی یک کسی میبینه که پاش درد میکنه، دستش درد میکنه، لنگون لنگون را میره، به اینه که او رو به زمین بزنی یا نه کمکش بکنی، دستشو بگیری، از خیابون عبور بدی؟ خدا این آدم ناسپاس بسیار گرهکار رو دوست نداره. آیه 279 رو قرائت بفرمایید. علامه طباطبایی می‌فهمن نسبت به دو تا گناه قرآن به شدت موضع گیری کرده، یکی گناه رباخاری و یکی گناه تندادن به حکومت کافر.
این که مسلمان ها اجازه بدن سرنوشتشون به دست کفار رقم بخوره. این دو گناه به عبارت یک گناه اقتصادی و یک گناه سیاسی. و اما گناه اقتصادی که قرآن به شدت اونجا موضع گیری کرده اینجاست، جنگ خدا و رسول با رباخار. چگونه فهمیدیم جنگ خدا و رسول با رباخار؟ از آیه 279 چگونه از فعزن و جنگ خدا و رسول بفهمیم؟ فعزنو به معنای فعلمویه ها. اگه فرموده بود آزنو، آزنو معنیش چی بود؟ آزنو معنیش چی بود؟ اعلام بکنید. آزن یعزن و ایزان، این اعلام کنید. اما حالا که فرموده فعزنو معنیش چیه؟ بدانید. وقتی شما به کسی میگید بدان و آگاه باش که من میخوام چون این کار رو انجام بدهم، اینجا اعلام کننده کیه؟ خودتون دیگه. خدا وقتی میگه بدانید، بدانید یعنی من خدا اعلام میکنم. خدا چه اعلامی میکنی؟ به حرب، جنگ اعلام میکنم. خب جنگ من الله و رسوله، از جانب خدا و رسول اعلام جنگ. با کی؟ با رباخاری که از رباخاری دست بردار نیست. که گفتن معنی این اعلام جنگ این است که مسلمان ها باید برن به جنگ رباخار. نه ستمگر باش نه ستمکش، لا تظلمون ولا تظلمون. خب آیه 280 رو هم قرائت بفرمایید. اگر به یاد قیامت باشی، قابل توجه آقای غلامی، اگر به یاد قیامت باشی نه تنها بدهکار تویی دست رو مهلت میدی، بلکه کلن از بدهی صرف نظر، از بدهی او صرف نظر میکنی. این اولا یک شخصی بود زو اسره بود. زو اسره کیه؟ تویی دست. فنظره الامه ای سره تو بهش مهلت بدیم تا زمانی که میتونه بده. ای خب ما خودمون در فشاریم، خب در فشار باشیم. فرض اینه که این بنده خدا قادر نیست پرداخت کنه، گرچه من خودم در فشارم، اما آداب دین اینو به من میگه که اگر شما خودت در فشاری و بدهکار به شما هم در فشاره، شما به او بدهکارت فشار نیار برای اینکه بیاد بدهیشو بده. اگه این کارو بکنی گناه کردی. همچنان که اگر اون بدهکار هم در اداء دینش کوتاهی کنه، اونم چی؟ اونم گناه کرده، مشخصه. ولی خب جالب اینه، اگر شما ایمان به قیامت داشته باشید، این اگر بخوای برای قیامتت کار بکنی، بهتر از مهلت دادن به بدهکار توحیده است چه کاریست؟ بخشیدن. ببخش. به قول مولا علی علیه السلام در اون جمله‌ای که به امام حسن علیه السلام می‌فرمان که اگر چنان چیزی کسی پیدا کردی که توشه قیامتت را تا قیامت برای تو حمل کند، چه کن؟ فقتنم و غنیمت بدان و این توشه رو بر پشت او بذار و اتفاقا زیادم بارش کن تا میتونی بارش کن و در قیامت ازش تعویض بگیر. یعنی چی؟ یعنی اگه یک جای زمینه‌ای بود برای اینکه به یک کسی خیری برسونی، خب این خیر رو برسون. این توشه ایست که او تا قیامت برای تو می آورد. خب تو فهمیدیم که اگر به قیامت ایمان داری صدقه بدی بهتره، چون می فهمد و ان تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون و تقو یوما ترجعون فیه الی الله. اگر بدونید، اگر یک کمی فکر کنی می فهمی که از این تهی دست بگذری به نفع خودته، به یاد قیامت باش. بلا فاصله بعد گفته میشه. خب آیه آخر، من آیه 282 از آیه 282 دو جمله شو اینجا دو سه جمله انتخاب شده. یکی این نکته، ده ها مرتبه تأکید در آیه 282 بر دقت در تنظیم اسناد معامله. برای چی تأکید؟ برای بستن روزنه نفوذ شیطان و احترام به حقوق انسان. حق الناس این یعنی یک پروژه ایست خودش در قرآن، حق الناس فی القرآن. فقط در آیه 282 سوره شریف بقره ده ها مرتبه با تعبیرهای مختلف، با لحنهای مختلف، به شکلهای مختلف، در قالب فعل، در قالب اسم، در قالب حرف، در قالب تأکید، در قالبهای مختلف، خدای متعال هی تأکید داره برای اینکه مراقب باشید این معاملاتی که انجام میدین دقت رو درش مورد توجه قرار بدین، هرچه دقیق تر بهتر. برای چی؟ برای اینکه روزنه شیطان بسته بشه. آخه شیطان میخواد چیکار کنه بین آدما؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. خب و به این ترتیب به حقوق انسان احترام گذاشته شود. مثلا بعد انجام معاملات غیر نقدی ولو اندک با تنظیم سند و تعیین مدت و هر مبلغی میخواد باشه. اذا تداینتم به دینن هر مبلغی رو شامل میشه، الى اجل مسما، تنظیم سند، تعیین مدت، فکتبوه، تنظیم سند، اجل مسما، تعیین چی؟ تعیین مدت. معامله غیر نقدی کو تداینتم، ولو اندک کو دینن، هر مبلغی میخواد باشه. برای معاملات چه نقدی چه نسیه شاهد بگیرید. کو اشهدو اذا تبایعتم، آخر آیه اشهدو اذا تبایعتم. اون جمله ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابو هم قابل توجهه. تنظیم سند به دقت فایدهش اینه که اولا قسط بهتر رعایت میشه، ثانیا گواهان مستقیمتر گواهی میدن، ثالثا زمینه سوء ظن و سوء تفاهم بین مؤمنین پیشگیری میشه. مراعات بهتر قسط، مستقیم تر شدن شهادت، سوم چی؟ پیشگیری از سوء تفاهم. خب عنایت بفرمایید آیه 283 رو قرائت کنید جناب غلامی. نسبت به آیه 282 دو جمله دیگه هم قابل توجه هست. یکی ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر چنانچه شما نسبت به کاتب و شهید کوتاهی داشته باشید این فسوق به شماه، یعنی یک جور کاریست که اصلا با ترکیب و طرز فکر شما مسلمان ها جور در نمیاد. بکم وصله ناچسبیه. و اما اون جمله خیلی مهم اینه واتقوا الله و یعلمکم الله، با تقوا باش خدا میشه معلمت. با تقوا باش یعنی چه جای رسولی؟ اینه به اون چی که میدونی با اون چی میدونی عمل بکن، خدا میشه معلمت. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. خیلی قشنگه این حدیث. با تقوا یعنی چی؟ یعنی با اون چی میدونی عمل کن. چی میدونی؟ چی میدونی؟ همونی که میدونی عمل کن. بعد خداوند متعال معلومات جدید بهت میده. چرا هنوز به اون چه که دانستی عمل نکرده؟ هوس کسب معلومات جدیدی، هوس کسب معلومات جدیدو داری. یک جور خودخواهیه، یک جور خودنماییه، یک جور زمین سازی برای هوا و هوسه. و اما آیه بعدی، اگر فرصت تنظیم سند ندارید چیکار بکنید؟ ها، وثیقه بگیرید. بگیرید کو؟ مقبوزه. مقبوزه. مسئله بعدی هم اینه که اگر مدیون قابل اعتماده، گرفتن وثیقه هم لازم نیست. فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. بله. آیه 284 رو قرائت بفرمایید. نه، اگر چنان که بعضی از شما نسبت به بعضی خاطرشون جمع بود، فلیؤد الذی اؤتمن امانته، آن کسی که امین شمرده شده است باید ادا کند امانتش را. تو یک معامله طلبکار بدهکار، درسته؟ خب این که میگن اگه به هم دیگه اطمینان داشتید، یعنی کی به کی اطمینان داشت؟ به بدهکار. خب اطمینان داشت، حالا اون کسی که امین شمرده شده، کی امین شمرده شده؟ بدهکار. خب وثیقه دست بدهکار نیست که. اون کسی که امین شمرده شده امانتش را ادا کند. امانت چیه؟ حق. نه وثیقه نیست، امانت همون حقیه که طلبکار از بدهکار طلب داره. عبارت دیگه اینه که این امنه بعضکم بعضا، میخواد بفهمد اگه چنان که به هم اطمینان دارین، نه تنها نیازی به این حرفای قبلی گفتیم نیست، نیاز به وثیقه هم نیست. ولی آقای بدهکار یه جوری با این طلبکار رفتار نکنه که دیگه این پشت دستشو داغ بکنه که به کسی پول بده، با کسی معامله داشته باشه. نه، از این امانت سوء استفاده نکن. فلیؤد الذی اؤتمن امانته. اگر امین بعضکم بعضا بود، اگر به هم دیگه اطمینان داشتید، اون کسی که امین است امانتش را ادا کند. در واقع هم مطلب رو گفتن، هم پیام رو دادن، هم تهدید، هم هشدار. 284 ملاک حسابگری خداوند در قیامت نیت هاست. چگونه فهمیدیم ملاک نیت هاست؟ از کم کلمه نیت ها استفاده میشه؟ ما فی انفسکم، یعنی هم یک مثل به ذهن من خطور بکنه، در قیامت خدای متعال با من حساب میکنه. ببینید، چون فهمد اگر آشکار کنید آنچه در درونتونه یا پنهان کنید، خدا به او شما رو محاسبه میکنه. ای من همیشه به ذهنم خطور کرد یه مطلبی که فلانی اینجوریه، بعد در قیامت بابت این خطورات ذهنی من مؤاخذه میشم؟ جواب چطوری؟ استحکام فهمیدیم؟ نه، استحکام چگونه فهمیدیم؟ از کدوم کلمه استحکام فهمیده میشه؟ از فی میفهمیم. چگونه از فی استحکام فهمیده میشه؟ فی متعلقه به چیه؟ به استقراریه. انتبدو ما فی، یعنی مستقر فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. یه بخصی خطور ذهنی رد میشه، اما گاهی نه،
گفت این نیت من ایست که تو ذهن من خطور کرد، همینجور وایستاد، توقف کرد، ریشه کرد، این جای بازخواست داره. 286 رو هم قرائت بفرمایید. احسنتم. قدرت شرط تکلیف. اگه کسی قدرت ندارد تکلیفم ندارد. به میزانی که قدرت داریم تکلیف داریم. ادامه. احسنتم. ببینید کسبت اکتسبت. اکتسبت یعنی با تصمیم و با اراده و با عزم جدی یک عمل رو انجام دادن. اما کسبت نه، مخصوص عزم جدی نیست، گرچه کلیه، هم برای جایی که عزم جدی بوده هم جایی که عزم غیر جدی بوده، همه رو شامل میشه. بعد نسبت به کسبت لها گفته میشه، نسبت به اکتسبت چی گفته میشه؟ علیها گفته میشه. معلوم میشه کسبه مربوط به کجای؟ به اون جاییست که قراره به نفع ما تموم بشه، و اکتسبت مربوط به اون جاییست که قراره به ضرر ما تموم بشه. خب کدومی که از اعمال خوب یا بد به نفع ما تموم میشه؟ اعمال خوب دیگه، نه؟ پس معلوم میشه لها ما کسبت مربوط به، کسبت مربوط به اعمال خوبه. کدومی که از این دوتا اعمال به علیه ما تموم میشه؟ اعمال بد. پس نشون بده کسبت مال اعمال بده. حالا مطلب رو گوش کنید. بازتاب عمل خیر به مجرد نیت. شما همتون نیت کردی عمل خیر انجام بدی، بازتابش ها برای شما هست. لها ما کسبت. چگونه نیت فهمیدیم؟ چون گفتیم کسبت الزاماً تو معنیش تصمیم و اراده جدی و اینا چی نیست. حتی همین که شما نیت کردین که امروز چهارشنبه مشرف بشین حرم، همین الان توی جلسه بزنیتون خطور کرد که اشتا جلسه تموم بشه برم خونه یک مقدمات رو فراهم میکنم و سریع خودم برسنم حرم، یه حرم 20 دقیقه نیم ساعتی برمیگردم میام. همین الان تو نامه عمل شما ثواب حرم رفتن رو نوشتن. ای هنوز شما نرفتین. خیلی خوب، قرآن میگه لها ما کسبت. نیت هم یک جور کسب، خودش همین نیت جور کسبه. گو این که اکتساب نیست، اکتساب نیست. و اما بازتاب عمل شر بعد از ارتکاب. علیها چی؟ مک تسبت. این لطف پروردگاره که عمل شر رو همین که طرف نیت کنه ها براش نمی نویسن، بلکه باید این نیت خوب تو وجودش چی بشه؟ بله؟ استقرار پیدا کنه. یا اینکه این نیت تبدیل به عمل بشه. یکی در وجود استقرار پیدا کنه از آیه 284 فهمیدیم، ما فی انفسکم. و اما اینکه بعد تبدیل به عمل بشه که هم واضحه. این حتی اگه نیت بد تبدیل به عمل نشه ولی در وجود انسان خوب مستقر بشه، خوب دیگه جا باز کنه. ولی خب این بنده خدا از غم بیالتی افسرده است. این اینکه میبینید اقدام نمیکنه چون امکاناتش نداره، و الا شناگر قهاریه اگه آب ببینه. منشأ بعضی خطاها یا فراموشیها بخونیم جمله بعدو. ربنا احسنتم. خدایا اگر ما فراموش کردیم، اگر ما اشتباه کردیم، ما رو مؤاخذه نکن. خب خدا مؤاخذه نمی کنه خودش، یعنی چی ما درخواست میکنیم؟ آخه بعضی فراموشی ها و خطاها ریشش چیه؟ تقصیر آدمه. در اصل سهلنگاری فراموش کردم، در اصل سهلنگاری اشتباه کردم. خب این فراموشی ها و اشتباهی ها جای مؤاخذه داره. نسبت به اینا میگیم خدایا خواهشم ما رو مؤاخذه نکن. جمله بعدی رو بخونیم. و جمله بعد. و انتم. تکالیف دشوار در امتهای قبل یعنی چی؟ خدای در امتهای قبل تکالیف دشوار براشون داشتی؟ اصر تکلیف دشوار، مگه خدای متعال طبق جمله اول آیه و یکلف الله نفسا الا وسعها فرمود تکلیف دشوار برای کسی نداره، اما در امتهای قبل تکلیف دشوار بود. یا مثلا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تکلیفی که از عهدش بر نیاییم، تکلیف دشوار. یعنی مثلا اگه ما در ظرفیتمون 150 درجه است، همسایه 50 درجه خداوند تکلیف بذاره، این دشوار. ولی لا طاقت لنا به، یعنی ظرفیت ما 150 درجه است، خداوند یک تکلیف 160 درجه برای ما معین بکنه. لا طاقت لنا به، میگم چیزی امکان داره؟ بله. اون زمانی که افراد مرتکب یه جرائمی بشن که این جرائم این جرمها جریمه هایی دارد، مرتکب جرمه هایی بشوند که این جرمه ها جریمه هایی داره. تکالیف دشوار یا تکالیف ما فوق توان جریمه ای بوده که بعضی از امتهای گذشته به خاطر جرمه های بدی که داشتن باید این جریمه ها برایشون چی میشد؟ معین میشد. ما میگیم خدایا برای ما همچین جریمه هایی قرار مده. تکالیف دشوار در امتهای قبل مجازات کوتاهی در انجام تکالیف ساده. حالا شما بگین این جمله کلیدی کدومی که از اون سه شاخص هایی است که ما عین کردیم؟ گفتیم با سه تا شاخص ما جمله کلیدیمون رو انتخاب میکنیم، یکی تلنگرهای قرآنی، یکی پاسخهای قرآن به سوالات، و یکی پاسخ دادن به سوالاتی که از لابلای آیه ها به ذهن میاد. این کدومی کشه؟ نه، از تلنگر هم هست ولی سومیه. این سومی چی بود؟ این بود که خب این سوال بزنید مثلا مثل دیگه چطوری میشه؟ تکلیف دشوار؟ تکلیف لا طاقت لنا به؟ مگه میشه؟ این سوال بزنید میرسه. جوابش هم اینه، بله. اگه طرف جرمی مرتکب شده باشد، گویی بعضی از جرم ها تکلیف لا طاقته دنبالشه، مثلا جریمش اعدامه. خب اعدام دیگه قابل تحمل نیست دیگه، جریمش اعدامه. مثل کدوم جریمه؟ وقتی که بنی اسرائیل چه کردن؟ گوساله پرستی کردن، جریمشون چی بود؟ این بود که به جون هم دیگه بیافتن هم دیگه رو اعدام کنن. فقتلوا انفسکم، یعنی لا طاقت لنا به بود. یا اینکه تکلیف دشوار، مثلا کدوم تکلیف دشوار؟ شبیه اون 40 سالی که بنی اسرائیل تو بیابون بودن، یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال تو بیابون بودن. این تکلیف دشوار، چرا؟ به خاطر اینکه از انجام کدوم تکلیف خودداری کردن؟ جهاد. گفتن که ما دیگه حال جهاد نداریم، ای موسی خودت و خدا برین تو این شهر جهاد کنین، وقتی شهر خوب از نیروهای دشمن پاکسازی کردین به ما خبر بدین، ما میریم تو شهر. امیدان که خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصتهای عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. خداوند توفیق بده قدر این نعمت رو بدانیم، شکر این نعمت رو اونگونه که خودش دوست داره به جا بیاریم. ما رو بر کفران این نعمت عظیم یعنی انس با قرآن، اونم به این شکل انس با قرآن که بیایم بشینیم رو جمله جمله قرآن، رو کلمه کلمه قرآن تأمل کنیم، تدبر کنیم، اونم تدبری که در راستای زندگی باشه، درس‌های زندگی از قرآن بگیریم. اینها نعمت‌هایی است که این نعمت‌ها مسئولیت‌های سنگین به دنبالش داره. خدایا این مجالسمون رو مایه پشیمانی و حسرت قیامتمون قرار مده. این مجالس، این تدبرها، این تأملها، این انس با قرآن رو مدرک جرم قیامتمون قرار مده. قلب امام زمانمون رو با مژده فرجشون شاد فرما. به آبروی امام زمان علیه السلام ما رو زینت امام زمان قرار بده. فرمود برای ما زینت باشید، برای ما آر و ننگ نباشید. خدای ما رو مایه ننگ و آر امام زمانمون قرار مده. بنده خدا خدمت امام رضا رسید، گفت مشکل دارم برام دعا کنید. فرمود من برای دعا کردم. ناظر به این که وقتی دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال رو به محضر امام معصوم بردن، شرح حال این شخص رو بردن، حضرت دیدن که این مشکل داره براش دعا کردن. قبل از اینکه التماس دعا بگیم به امام زمان، امام زمان علیه السلام برای دوستانشون، برای علاقمندانشون، برای ارادتمندانشون، برای شیعیانشون، برای محبانشون دعا میکنن. ای خدای مهربان، دعاهای خیر مولامون امام زمان علیه السلام رو در حق ما مستجاب بفرمام. یا ارحم الراحمین، حق دارانمون به ویژه والدین از ما راضی، در اداء حقوقشون ما رو یاری بفرما. یا ارحم الراحمین، شهدامون، گذشتگانمون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع و از این بیت با مولامون ابی عبدالله محشور فرما. ای خدای مهربان، بیماری هامون به ویژه اونها که بیمار دلن، بیمار حرص و طمعند، بیمار عجب و غرور و کبر و ریااند، یا الله شفا عنایت بفرما. یا ارحم الراحمین، به احترام امام زمان علیه السلام روزافزون انس ما رو با معارف قرآنی تقویت بفرما. ظرف قلوب ما رو جایگاه معارف اهل البیت، جایگاه معارف الهی و قرآنی قرار بده. ای خدای مهربان، کسانی که دلشون برای خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی میسوزد میتپد، رهبر معظم، مراجع تقلید، رئیس جمهور، در سایه امام زمان علیه السلام از بلاها حفظ فرما. خدایا کسانی که به اسلام و انقلاب اسلامی خیانت میکنند، جنایتکاران صهیونیست، یا الله به احترام امام زمان، ای خدای مهربان، به آبروی اولیاء مقربت ریشه همشون رو با آتش غضبت بسوزان. یا ارحم الراحمین، حوائج این جمع، حوائج همه مؤمنین، حاجات مولامون امام زمان، حوائج حقدارانمون، حوائج والدین برآورده بفرما. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم صل